أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در استصحاب كلية قسم ثانی بود، دوران امر بین فرد قصیر و طویل، که عرض شد استصحاب فرد جاری نمی شود، اما مشهور قائلن که استصحاب کلی جاری می شود. بر جریان استصحاب کلی اشکال شد که بحث اصل سببی و مسببی بود و گذشت. اشکال دوم که از مرحوم سید صدر هست و اسم شبهه عبائیه هست رو در جلسات قبل اشاره کردیم. حاصلش این شد که اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو عبا داشتیم و بعد یک طرف معین شسته شد، اینجا ملاقی این طرف میشه پاک، یا به خاطر طهارت قبلی اگر این طرف پاک بوده، یا به خاطر شستنش ملاقی طرف دیگر هم پاکه. بناءً علی این مبنا که ملاقی احد اطراف شبهه نجس نمی شود. فرض و صورت دوم اینه که نه، کل این عبا رو ما محل کلاممون هست، یعنی اگر یک شیئی ملاقات با هر دو طرف کرد، از اون وقتی ملاقات با یک طرف کرد، حالا ملاقات با هر دو طرف کرد، بازم سید صدر فرموده اینجا چیه آقایان؟ ملاقی پاکه. خب یعنی در واقع استصحاب کلی نجاست رو نمی کند. چرا پاکه؟ ایشون می فرماید چون لاقاش طرف طاهر را و لاقاش شیئی که مشتبه النجاسه هست را، چون یه طرف که قطعا پاک بوده دیگه، لذا ایشان میفرماین ملاقی پاک است، در حالی که طبق استصحاب کلی اگر کلی نجاست رو استصحاب کنیم، خب یه ملاقات کرده با شیئی که نجسه، اینجا ملاقی دو طرف قطعا چی میشه آقایان؟ نجس میشود. پس این مناقشه سید صدر بود بر جریان استصحاب کلی. از این مناقشه مرحوم محقق نائینی عرض کردیم دو جواب دادن. یک جوابش رو در جلسه قبل اشاره کردیم. ایشون فرمودن اصلا در این مثال عبا استصحاب کلی قسم ثانی نیست. استصحاب کلی جاییه که دو فرد داشته باشیم، یکی فرد قصیر باشه یکی فرد طویل، در حالی که در ما نحن فیه این گونه نیست. ایشون فرمودن اون چه تردید برای ما ایجاد کرده و تردید درش داریم، تردید در خصوصیت محل نجسه، مع العلم به خصوصیت الفرد. ما به قول محقق نائینی اونجا میگفتیم پشه یا فیل، در حالی که در ما نحن فیه به قول ایشان ما شکمون در بقای کلی و ارتفاع کلی بگید نیست. بعد ایشون فرمودن که شک داریم در بقای فرد حادث مردد از حیث مکان. میدونیم یه فردی قطعا حادث شده، اما اون فردی که حادث شده مکانش فرق میکنه. پس اینجا ایشان خواست بگه استصحاب کلی قسم ثانی اصلا نیست.
ما علم اجمالی
بله بله ما تا اینجا رو در جلسه قبل اشاره کردیم، ایشان دو تا مثالم زدن که گفتیم و تمام شد. در مقام پاسخ، پاسخش کمی دقیقه، بی زحمت دقت کنید که به قول حضرت آیت الله وحید می‌فرمایند پاسخ محقق نائینی فی غایت دقه. باز مرحوم آیت الله خویی بر پاسخ استادشون چکار کردن؟ مناقشه کردن. کلمه به کلمه بیایید جلو بابنده. ایشان می‌فرمایند به نظر ما جواب استادمون به اشکال بر استصحاب کلی قسم ثانی جواب کاملی نیست، یعنی روال بحث از دستمون در نره. سید صدر گفت کلی قسم ثانی استصحاب نمی شود، مرحوم نائینی یه پاسخ بهش دادن، مرحوم آقای خویی میخوان این پاسخ رو رد کنن که نتیجهش اینه که تا اینجا پس استصحاب کلی قسم ثانی جاری بشود. پس ببینیم مرحوم آقای خویی در این مقامن فعلا. ایشان میفرماین اشکال لیس فی تسمیت الاستصحاب الجاری فی مسئلت الابا باستصحاب الکلی، اشکال در این نیست که اسم این استصحاب ابا رو در مسئله ابا رو بشه اسمشو استصحاب کلی بذاریم یا نذاریم، چون اشکال اول محقق نائینی این بود که این استصحاب کلی قسم ثانی اصلا نیست. ایشان میفرماین اگر اشکال بخواد آدم بگیره، اشکال باید بکنه به این که آقا جون اگر استصحاب نجاست بخوایم بکنیم، خب ما قبلا گفتیم ملاقی با احد اطراف شبهه چیه آقایان؟ پاکه. خب استصحاب حالا استصحاب کلی باشه، استصحاب کلی نباشه، بلکه به قول ایشون استصحاب جزئی باشه، ما به ایناش کاری نداریم. بعد مرحوم آقای خویی میرن سراغ این دوتا مثال. اگر یادتون باشه زید در یکی از دو طرف سمت راست یا سمت چپ اتاق خوابیده بوده، یکی از دو طرف معین هم فرو ریخته بود و ما اونجا گفتیم اگه در این طرف باشه مرده، اگر در اون طرف باشه زنده است. و ایشان فرمود محقق نائینی درسته که حیات زید رو درش شک داریم، اما استصحاب کلی جاری نمی شود. این فرمایش محقق نائینی بود. مرحوم آقای خویی می فرماین خب ما استصحاب می کنیم حیات زید رو در همون مثال اول. استصحاب حیات زید که میشه کرد، اینم یه عنوان کلیه دیگه، روشن آقایون؟ استصحاب حیات زید، حالا چه زید در طرف راست چه زید در طرف چپ اتاق، ما استصحاب میکنیم حیات زید رو. در ما نهنفی هم استصحاب رو میکنیم در مسئله عبا، میگیم استصحاب چی آقایان؟ نجاست، چون بالاخره عبا نجس بوده دیگه. خب من یه طرف فعلا یک طرفی ها، نه دو طرف شسته شود، خب یک طرف عبا رو شستیم، شک میکنیم که آیا این عبا بالاخره پاک شده یا پاک نشده، استصحاب میکنیم نجاست رو. باز تکرار میکنم این در فرضی است که ما فقط یک طرف عبا رو شسته باشیم ها، روشنه؟ مثل اون مثال زید که فرض میکنیم یه طرف یه دیوار خوابیده، نه هر دو طرف دیوار خوابیده باشه روی زمین،
دو طرف باشه مطمئنه.
بله دیگه. بعد ایشان میفرماین مثال دوم که اون درهم زید بود که مشتبه شده بود بین سه درهم، یعنی دو درهم مال غیر زیده، یک درهم مال زید هست، اینجا یکی از سه درهم دوز میزنه، اینجا باز محقق نائینی فرمود استصحاب کلی نسبت به درهم زید رو جاری نمی کنیم. چرا؟ چون درهم زید میشه یه درهم جزئی، نمیتونیم بگیم باقی است درهم زید. چرا؟ چون یک درهم جزئی است که این درهم جزئی امرش دائره بین اینه که آیا تلف شده باشه یا باقی مونده باشه. خب حالا در این مثال مرحوم آیت الله خویی می فرماین اشکال این که نمیتونیم استصحاب کنیم درهم زید رو، مشکل در استصحاب کلی قسم ثانی نیست، مشکل در اینجا اینه که استصحاب بقای درهم زید معارضه است، معارضه میکنه با استصحاب بقای اون درهم دیگر، یا از این طرف بگو استصحاب عدم تلف، فرق نمیکنه چه بگی بقا چه بگی عدم تلف، حالا استصحاب بقا استصحاب وجودیه، استصحاب عدم تلف میشه استصحاب عدمیه که نتیجهش وجودیه، فرقی نمیکنه ایناش. خیلی ایشون میفرماید استصحاب عدم تلف درهم زید معارضه میکنه با استصحاب عدم درهم تلف درهم غیر زید. علت این که استصحاب عدم تلف درهم زید جاری نمی شود اینه، معارضه است، مشکل در بحث استصحاب کلی و تسمیه استصحاب کلی نیست. شاهدش اینه، ایشون میگه اگر آمد و دقت کنید جالبه، اگر آمد و شبیه همین بود اما معارضه دیگه برقرار نبود، مثل این که این دوتا درهمی باشه که من مثال میزنم صاحبشون ازشون چی کرده باشه؟ بگید رفع ملکیت کرده باشه، مثل این وسائل یه میزی یه صندلی، آدم گاهی دیگه محل حاجتش نیست، میبره اعراض میکنه از ملکیتش، میذاره دم در خونه میگذاره کنار آشغالا، خودش اماره است بر این که این رفعیت کرده از این شی، خواسته بگی من از الان به بعد دیگه مالکش نیستم، هر کی برداشت مالکشه. حالا اینجا در این مثال هم ایشان میفرمایم اگر مشتبه بشه چوب زید یا جعبه ای داره زید، حالا اون چوب بهتره، بین ده ها چوبی که هیچ مالکی نداره و اینا از مباهات اصلیه است، خب این چوبی که داشته مال خودش بوده الان مشتبه شده، یه دونه چوبم آتیش گرفت مثلا، خب اینجا اصاله عدم تلف خشبه زید بدون معارض جاری میشه. چرا آیه علوی بدون معارض جاری میشه؟ چون میفهمد او طرف قضیه که مباهات اصلیه است، پس اونجا اصل عدم تأثیری ندارد در اون طرف. آیه حسینی چون اصل جاری نمیشود، در این طرف اصل بلا محذور جاری می شود. روشن آقای حسینی؟ بله؟ خب بعد این که جواب اول، پس آجون اشکال در تسمیه استصحاب کلی و عدم تسمیه بگید نشد، بلکه اشکال در این شد که اگر بخوایم استصحاب نجاست و جاری کنیم، این با طهارت ملاقی احد اطراف شبهه جور در نمیاد. چرا؟ چون یک طرف که یقینا پاک بوده دیگه، او طرف دیگه میشه یکی از دو طرف شبهه، و ما سر جاش اول اگر یادتون باشه گفتیم بناءً علی این مبنا که ملاقی یکی از دو طرف شبهه پاک است. پس پاسخ اولی که محقق نائینی دادن گفتن این اصلا استصحاب کلی بگید نیست. آیت الله قوی جواب دادن دعوا سر این نیست که این بحث استصحاب کلی هست یا نیست. من درز میکنم خب اتفاقا خود سید صدر اشکالی که کرده همینه، سر جریان و عدم جریان استصحاب کلیه. محقق نائینی هم به نظر میرسه جوابشون جواب وافی هست، ایشون میگن آقا جون اصلا اینجا از مقوله استصحاب کلی نیست، که بعد مناقشه و اشکال شما یه سید صدر وارد بشه. بعد مرحوم آیت الله خویی میگن دعوا سر استصحاب کلی بودن و جزئی بودن نیست، اتفاقا دعوا سر امینه. که اون احکام بعدی یه جاری میشود. من عرض میکنم اتفاقا دعوا سر همینه، سید صدر که آمده میگه اینجا استصحاب کلی رو نمیشه جاری کرد، خب چون میخواد بگه که مورد استصحاب کلیه. محقق نائینی که باز میاد جواب میده میگه که آقا جون اینجا استصحاب کلی محل کلام بگید نیست. بعد شما یا آیت الله خویی تعبیرتون اینه فان الاشکال لیس فی تسمیت استصحاب جاریه در مسئله ابواب استصحاب کلی. چرا اتفاقا دعوا سر امینه؟ سید صدر فرض کرده اینجا رو که مورد استصحاب کلیه و گفته استصحاب کلی هم جاری نمیشود. محقق ناینی میگه اینجا بحث استصحاب کلی نیست. حقیر لذا عرض میکنم اتفاقا دعوا سر همینه که ما اینجا رو استصحاب کلی قسم ثانی بدونیم یا ندونیم.
حرف خوبی این نیست که میگن اینجا اتفاقا استصحاب کلی قسم دوم منطقه عدم جریانش بخاطر تعارض اصوله. یعنی میخوام بگم که حرف سید صد اینجا هست بس قبیل استصحاب کلی قسم دوم
این عبارت شونه. دقت کنید من جاهایی که میخوام مناقشه کنم به زعم خودم به فرمایشات بزرگان این عبارت چونه میارم که جایی برای تردید نباشه. ایشون متوجهم ایشون میفرماین و عبارت چونه دقت کنید و دارید آقای محمدی عبارت رو و هذا الجواب غیر تام من فان الاشكال ليس في تسميه الاستصحاب الجاري في مساله الابا باستصحاب الكلي بل الاشكال انما هو في ان جريان استصحاب النجاسه لا يجتمع مع القول بطهاره الملاقي لاحد اطراف الشبهه سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي او الجزئي. چون میخوان بگه اصلا دعوا سر استصحاب کلی و جزئی بگید نیست. ما عرض میکنیم اتفاقا دعوای محقق نانی سر همینه. ایشون میخواد بگه اینجایی که اگر استصحاب جاری نمیشود سرش اینه که استصحاب کلی قسم ثانی نیست. حالا این جواب مرحوم محقق نائینی به محقق خویی به پاسخ اول مرحوم محقق نائینی. پس ما الان کجاییم؟ سید صدر میخواد بگه استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمی شود. مثالش هم مسئله عباس. اشکال یا بگو جواب دوم محقق نائینی از اشکال سید صدر یک کمی جواب با بررسیهاش نسبتاً با طول و تفصیله. ما سعی میکنیم پا به پا پیش بریم انشالله کاملاً هم برای شما جا میفته. جواب دوم اینه که مرحوم محقق نائینی میفرماید یا ما اینجا استصحاب رو میخوایم به مفاد کانه ناقصه جاری کنیم یا به مفاد کانه تامه. حالا معلوم میشه اگر به مفاد کانه ناقصه باشد یعنی من این عبایی که یکی از دو طرفش نجس شده رو اشاره کنم به این طرف راست، مثلا بگم این طرف عبا قطعاً بگید حالا به تعبیر ایشون نجس بوده، شک داریم در بقا، نه اصلا میدونیم به کدوم طرف اصابه کرده، خارج از اون علم اجمالی. ایشون مثال مفاد کانه ناقصه رو میخواد بزنه، میگیم این طرف عبا قطعا پاک بوده، شک داریم که شستیمش یا نه، میگیم انشاءالله کماکان، بگید معذرت میخوام نجس بوده، شک داریم که شستیم یا نه، میگیم کماکان نجسه. این رو اصطلاحاً بهش میگیم استصحاب مفاد کانه ناقصه. خب کانه اینجوری الان نشک و فی بقاء اون حالت استصحاب میکنیم بقاء اون حالت رو. چرا؟ بعد ایشون اینجوری میگه، میگه که وذالک لان احد طرفی الابا. خب حالا سوال، آیا استصحاب به مفاد کانه ناقصه در اینجا جاری میشه یا نه؟ ایشون میگن نه. مرحوم محقق نائینی میگن استصحاب مفاد کانه ناقصه که اصلا جاری نمیشه. چرا؟ لان احد طرف الابا مقطوع الطهاره، یکی از دو طرف ابا که یقین داریم پاکه و طرف الاخر مشکوک النجاسه من اول الامر، طرف دوم که از اساس شک داریم پاک نجس شده یا نجس نشده. چرا شک داریم؟ چون شاید نجاست به همون طرفی سرایت کرده که ما میدونیم الان شستیمش. و لیس لنا یقین به نجاست طرف معین. پس اینجا اصلا استصحاب کانه یه ناقصه که جاری نمیشه، به خاطر اینه که مگه ما در مثال عبا میدونیم کدوم طرف نجس شده؟ بله؟ نه، نجاست یک طرف معین رو که خبر نداریم، یه طرف رو شستیم یه طرف رو نشستیم. خب اینجا ما نمیتونیم اصلا استصحاب کانه ناقصه رو جاری کنیم که بگیم کانه ها زد طرف نجسن و نشک و فی طهارته فالان نحکم به نجاسته. نه خیر، از کجا میدونید که شما این طرفی که نشستید همین طرف نجسه بوده که بگید کانه ها زد طرف الاخر غیر طرفی که شستیم کانه نجسن و الان نستصحب نجاسته را؟ بنده عرض میکنم به مرحوم آقای خویی همین اول کار اصلا اینجا علت این که استصحاب کانه ناقصه نجاست جاری نمیشه، چون در طرف دیگر اصلا حالت سابقش محرز نشده. روشنه چی دارم میگم؟ او طرفی که نشستیم حالت سابقش چیه؟ کی بوده حالت سابقش نجاست باشه؟ نه؟ اصلا حالت سابقه نجاست نداره که. علم اجمالی ها، علم اجمالی داریم دیگه، مثال عوا رو فراموش نکنیم. بنده عرض میکنم اون طرف دومی که نشستیمش کی میتونیم درش استصحاب نجاست جاری کنیم؟ پس علت این که به مفاد کانه ناقصه نمیتونیم استصحاب نجاست کنیم، بل یعنی منم همراهی میکنم با آقای خویا، ولی سرشو دارم میگم، سرش پر واضحه. در طرف راست که یقین به طهارت داریم، شک در نجاست نداریم، در طرف چپ اصلا حالت سابقه نجاست ملحوظه نداریم. روشنه؟ خب علتش اینه، اگه استصحاب نجاست به مفاد کانه ناقص جاری نمیشود، علت و سرش اینه. خب بعد ایشون میفرماین آری استصحاب نجاست به مفاد کانه تامه جاری میشه. کانه تامه یعنی چی؟ نه که نجاست این طرف یا آن طرف، نه، اصل وجود نجاست. بله بله دیگه، جاری می شود. چرا؟ چون میگیم این عبا یقیناً چی بود؟ نجس بود. اینجاش و اونجاش نه، اصل وجود نجاست. میگیم نجاست در این عبا موجود بود، درسته؟ شک بعد یک طرف عبا رو چکار کردیم؟ شستیم. شک داریم نجاست از بین رفته یا نه. حالا نجاست اگه در طرفی بوده که شستیم رفته، اگر در طرفی بوده که نشستیم هست. شک میکنیم که آیا بگید او طرفی رو که شستیم همون طرف نجس بوده یا نه. میگیم نجاست قبلا در عبا بود، یک طرف را فقط شستیم، شک میکنیم نجاست کماکان هست یا نیست، استصحاب میکنیم کلی نجاست رو، میگیم نجاست بگید هست. محقق ناینی میگن کی گفته که اصلا استصحاب نجاست رو نمیشه جاری کرد؟ استصحاب کلی نجاست رو جاری میکنیم، البته از باب مفاد کانه تامه. ما هم دنبال چی مایون؟ دنبال کلی نجاستیم دیگه. نجاست معذرت میخوام کلی نجاست همین استصحاب کلی قسم ثانیه دیگه. روشنه؟ لذا محقق ناینی به سید صدر میگه که شما رفتی سراغ مفاد کانه ناقصه، در حالی که چون ایشون نگفت یک طرف مقطوع الزوال، یک طرف مشکوک الحدوث من اول الامر و الی آخر. ایشون مرحوم محقق ناینی به مرحوم سید صدر میگن بابا جون اینجا بقای کلی نجاست از باب استصحاب به مفاد کانه تامه است، و به مفاد کانه تامه، ببخشید خیلی وسط بحثه، و به مفاد کانه تامه استصحاب اینجا جاری بگید می شود. یک لحظه تمومش کنم، ببخشید. کی گفته که اینجا استصحاب جاری نمی شود؟ بعد ایشان میگه اما نمیتونید اثبات کنید که این ملاقیه چی شده آقای محمدی؟ نجسه. نه، چرا نمیتونید اثبات کنید که ملاقی؟ احسنتم. چرا میشه اصل مثبت؟
خاطر که شما میگن در
کلی
جاری
بعد کلی رو سرایت میدی به کلی رو احسنتم کلی رو سرایت میدی به فرد، چون یه فردش که قطعا پاکه. پس اگر قرار باشه کلی نجاست باقی باشه و بگید که بخواید سرایت بدید به جزئی و فرد، علل قاعده به کدوم فرد سرایت میدیم آیه حسینی؟ به اون فردی که شسته نشده. خب این میشه اثر عقلی بقای این کلی. مثلا اگر نظر کردم یا اگر من علل مبنا قائل بودم که اگر ملاقی احد اطراف شبهرم رطوبت به دست با دست بهش بزنی دستت نجس میشه، اینجا نمیتونم اثبات کنم نجاست رو، نجاست دستم رو. چرا نمیتونم اثبات کنم؟ چون لازمش اینه که اثبات کنم که این طرف نجس بوده و در نتیجه این نجس شده. خب این طرف نجس بوده، باز لازمش اینه که بگم کلی نجاست حالا که باقیست سمت راستم که فرض اینه شسته شده، پس علل قاعده نجاست در طرف چپه. دیگه من با احد اطراف علم اجمالی دستم ملاقات نکرده، بلکه با طرفی که قطعا نجسه دستم ملاقات کرده. روشنه چی دارم میگم؟ خب پس مرحوم آیت الجان چی فرمودید نفهمیدم؟ نمیتونید با این عبا رماز بکنید، اثرش اینه. معذرت میخوام، اثرش معلوم شد. نمیتونم با این عبا نماز بخونم دیگه، چون فرض اینه که این عبا درش چی وجود داره؟ نجاست.
از باب علم اجمالی الان عبا نیست که
یک بخش
از مورد ابتلا خارج شده بعد علم اجمالی منحل میشه.
یادتون نره دیگه، اگر اول جلسه قبل میگه از عزیزان اشکال کردم، بله عرض کردم اول علم اجمالی شکل گرفته، حالا که علم اجمالی شکل گرفت یادتونه دیگه، اگر احد اطراف علم اجمالی بعد از تحقق علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد، تکلیف نسبت به محل دیگه باقیه. چرا؟ اگر دو طرف بودن یک قطره چکیده، من اصلا علم اجمالی هم پیدا نکردم، بعد یکیشون از محل ابتلا خارج شد، بعدش تازه علم اجمالی پیدا کردم. اینجا میگن چون یه طرف اصل نافی تکلیف درش جاری نمی شود، در جریان اصل نافی تکلیف در طرف دیگه اشکال دارد و اشکال ندارد و اینا در اون فرض اولش. حالا برگردیم بعد مرحومه.
حالا اگه ما بگیم هر فرد یک کلی داره که حرف شما هست، اینجا چکار
کنیم؟ او دیگه خیلی حرف عوض میشه دیگه. اونجا اصلا تمام این مبانی به هم میریزه. خب دقت کنید، بعد ایشان میفرماین که پس حالا چرا اون، چون اثر عقلی بود و گذشت. بعد مرحوم محقق نائینی، البته اصلش مرحوم های خویی دارن تنظیر میکنن، اما یعنی انگار برای کلام محقق نائینی میگن آقا جون مرحوم شیخ شبیه همین رو در یک مثال دیگر بیان فرموده. در کدام مثال؟ یک آبی داریم مشکوک الکریه و عدم الکریه، نمیدونیم آیا به اندازه کر هست یا نیست. بعد یک لباسی رو که متنجس شده میاییم با این آب میشوریم. فرضم اینه حالت سابقه آب چی بوده آقایان؟ کریت بوده. یه چند تا پارچ آب از این حوض برداشتیم ریختیم پای گیاهان باغچه، نمیدونیم با یه چند تا پارچ آیا آب از کریت افتاد یا خیر. یه لباسی هم خونی شده بوده، نجس شده بوده، زدیم تو این حوض آب شروع کردیم به شستن و اینها. خب حالا این آبی که شک داریم که آیا بر کریت باقیه یا نه، اینجا شیخ فرموده آیا استصحاب کریت جاری می شود یا جاری نمی شود، بررسی کنیم. مرحوم شیخ فرمودن استصحاب یا در باز اینجا هم یا میخواد به مفاد کانه ناقصه جاری بشه یا به مفاد کانه تامه. کانه ناقصه چجوری؟ بگیم ان هذا الماء في الحوض كان كرا والان نشك في بقائه على الكريه فنحكم بانه كر. این میشه استصحاب به مفاد کانه ناقصه. خب اگر گفتیم الان کره اثر شرعیش چیه آقایون؟ اینه که پس این لباسی که نجس بوده زدیم توی این حوض و شستیم، این لباس دیگه چی شده آقایان؟ پاک شده. خب بعد ایشان میفرمایند طهارت لباس هم متوقف بر دو شیء. اینا دیگه توضیحاتی که شماها بلدید. یک عرض میکنم، یکی این که این آب کر باشه، یکی هم این که این لباس شسته شده باشه. خب یکی از دو جز با اصل ثابت شده، یکیشون با وجدان. کدوم یکی با وجدان ثابت شده؟ غسل این لباس در این آب. کدوم جز با اصل ثابت شده؟ بقاء این آب بر کریت. خب در نتیجه اینجا حکم به طهارت میکنیم. اما پاسخ سوال جناب عالی، اما در مفاد کانه تامه اینجا ما چجوری عمل کنیم؟ ایشون فرموده میگیم قبلا کریت موجود بوده، نه کریت این آب، چون تا گفتیم این آب میشه ناقصه. نه، اصل و کریت قبلا وجود داره، وجود داشته، الان هم میگیم کماکان کریت وجود داره، استصحاب کریت میکنیم به مفاد کانه تامه. خب الان ایشون دیگه میگن اینجا نمیتونیم حکم کنیم به طهارت این لباسی که متنجس بوده و با این آب شستیم. هر کی گفت چرا؟ چون میشه اصل مثبت. چرا معذرت میخوام، چرا میشه اون رو جوابش میدم، چرا میشه اصل مثبت؟ چون وقتی میگید کریت باقیه، خب چیه؟
لازمه عقلیش
اینه که چی؟ ما لباس رو با آبی شستیم که این آب چیه آقایان؟ پاک است. چی فرمودید شما؟ کر است.
چرا در کانه ناقصه ما نمیدیم اصل مثبته؟ چون تو کانه ناقصه هم شما استصحاب میکنیم کلیت این آب حوض را، بعد نتیجه میگیریم که خب وجدانی هم که ما با همین آب شستیم، پس این لباس
دیگه وقتی آبی بله دیگه. اینجا من اگه دقت کردید تصریح کردم، گفتم بلا فاصله نتیجهش اینه که پس این لباس پاکه دیگه. شارع میگه اگر لباس رو با آب کر شستی، بگید این لباس چی آقایان؟ پاکه. حالا کریت گاهی محرز است بلوجدان، گاهی محرز است با اصل، که اینجا با اصله. چون طهارت لباس لازمه شرعیه این است که این آب کر بود و الان کماکان کر است. خب مرحوم آیت الله خویی میفرماین این جواب محقق نائینی رو هم ما درش مناقشه میکنیم. چرا؟ ایشون میگن که ما مفاد کانه ناقصه رو درش استصحاب میکنیم و موضع نجاست رو هم معین نمیکنیم. چطور؟ چون محقق نائینی گفت اینجا مفاد کانه ناقصه نیست دیگه. درست شد یا نه؟ تعبیرش این بود دیگه، میفرمود که بله من انه ان اجری الاستصحاب فی مفاد کانه ناقصه، خب اینجا فیحکم به طهارته بخلاف ما ازا اجریه به مفاد کانه ناقصه کانه تامه. مرحومای خویی میگن که ما مفاد کانه ناقصه رو جاری میکنیم، موضع نجاست رو هم معین نمیکنیم. یعنی چجوری؟ میگیم آقا یک موضعی بوده در این عبا که موضع واقعی نجاست بوده دیگه، ولی کدوم موضع اشاره بتونیم بهش بکنیم؟ نه اشاره نمیتونیم بکنیم. خب میگیم النشیر الى الموضع الواقعی و نقول خیتون من هذا العبا کان نجسا والان کما کان، یا میگیم طرف من هذا العبا کان نجسا. خیت یعنی یک تار نخش، متوجه میشید؟ مهم نیست اصلا اینش مثال ذهنتون رو درگیر نکنه. بله بله بله، یعنی ایشون میگه که طرفون من هذا العبا میشه فرد مردد، سر از فرد مردد در میاره، یه طرف عبا نجس بوده شد کانه ناقصه، طرفون من هذا العبا کانه نجسا. نمیگیم ان نجاستو کانت موجوده، نه 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 نه، طرف من هذا لبان، فقط فرقش با او کانه ناقصهی که مرحوم محقق نائینی گفتن، او کانه ناقصه در طرف معین بود، این کانه ناقصه در طرف هست اما طرف لا علت تعیین. میگه طرف من هازل ابا کانه نجسن والان کما کان، استصحاب نجاست اون طرف رو میکنه. کدوم طرف؟ این راستیه یا چپیه؟ هیچ کدوم. یک طرفی من هازل ابا، پس شد استصحاب کانه ناقصه و اینجا محکوم شد به نجاست. چرا شما میگید محکوم میشه حتما به طهارت؟ چون کانه ناقصه رو بهشون گفتن طهارت دیگه، یادتونه؟ همین الان عرض کردم دیگه. خب پس آیه خویی میفرماین که اولا مرحوم محقق نائینی، ما میتونیم استصحاب کانه ناقصه رو جاری کنیم و در این حال نتیجه چی بشه آقایان؟
نجاست.
خب بنده عرض میکنم به مرحوم آقای خویی، آی محقق نائینی استصحاب کانه ناقصه در کریت آب رو جاری کرده، شما رفتید استصحاب کانه ناقصه در نجاست عبا را جاری کردید. بله بله، من عرضم اینه. خب اینجا آی خویی، آیا کدوم استصحاب کانه ناقصه بر دیگری مقدم است؟ استصحاب کانه ناقصه در آب. بنده دارم مناقشه میکنم در کلام مرحوم آقای خویی، بنده عرض میکنم محقق نائینی استصحاب کانه ناقصه در چی رو جاری کردن؟ آب را، کریت آب را. حضرت آقای مرحوم آیت الله خویی استصحاب کانه ناقصه کردن در نجاست صوب یه طرف، اما طرف لا علت تعیین. بنده عرض میکنم استصحاب کانه ناقصه آقای نائینی بر شما مقدمه، چون او اصل چیه؟ سببی است. اگر ما اثبات کردیم به تعبد بر اساس استصحاب که این آب بگید کر بود پس الان کر هست، خب دیگه پس استصحاب نجاست یک طرف از لباس ولو هر طرفی باشه او که جاری نمیشه دیگه.
حسن این مثال میشه
مقاطعی
که
نشون
شما
مثال
بودید. اون که در شوکه عبایه رو در تقریب میشه اونجا که آقای نایین مثلا جاری نمیشه در عبا، گفت در جزئی که چون سوال سابقه نداره مورد.
بله
جاری نمیشه.
من قاطیش نکردم قسم به حضرت عباس، عبارت کتاب های خوییه دیگه. من آوردم
شما دیگه شده استاد، آخه شما دو تا مثال جداگانه زدید.
بله
تو بحث آقای نایین فرمودید توی اینجا اصلا به مفاد ناقصش جاری نمیشه،
چون که یا طرف راست یا طرف چپ راست
داشته. من بگیم شب که در بعد یه مثالی برای کلیت دارید برای مفاد چی حالا
حالا نگاه کنید. من اون نتیجه نهایی کلام آقای خویی رو بگم، بعد خودتون انشالله به عبارت که مراجعه کنید عرض بنده بیشتر براتون روشن میشه. ایشون میگن فل انصاف فی مسئلت الابا هو الحکم به نجاست الملاقی خلافاً لسید سعد، چون سید سعد گفت نمیتونیم حکم کنیم به نجاست ملاقی دیگه، یادتونه دیگه. آی خویی هم یعنی همگام با استادشون محقق نائینی شدن، یعنی ایشون هم خواستن بگن حرف سید سعد درست نیست، روشنه؟ اما چجوری؟ ایشون میگن لا لرفع الید عن الحکم به طهارت الملاقی لعهد اطراف شبهه محصوره الا ما ذکره السید و صدر فلان. میگن این که میگیم این ملاقی نجسه، نمیخوایم دست برداریم از اون قاعده کلی که سید صدر گفت، که گفت ملاقی با عهد اطراف شبهه چیه؟ پاکه است. علت اینی که میگیم نجاست نجسه ملاقیه مخالفت با این قاعده سید صدر نیست، بلکه به خاطر یعنی در عین تحفظ بر قاعده سید صدر که ملاقی عهد اطراف مشتبه و نجاسه پاک است، در عین تحفظ بر اون سخن بازم میگیم این ملاقیه در ما نحنفی چیه؟ نجسه. چرا نجسه؟ مرحوم آقای خویی می فرماین بله لعدم جریان القاعدت التي نحكم لأجلها به طهارت الملاقی في المقام، چون یه قاعده ای بوده که بر اساس اون قاعده میتونستیم بگیم ملاقی در ما نحن فی پاکه، در حالی که اون قاعده مفقوده. اگر بود ملاقی پاک بود، چون او قاعده نیست پس ملاقیه در مثال عبا میشه چی؟ نجس. او قاعده چیه؟ ایشون میگن این که ملاقی بخواد طاهر باشه آی حسینی، یا به خاطر استصحاب طهارت در ملاقیه، اگه بخوام بگم ملاقی پاکه، خب قبلا که این ملاقیه چی بوده آقایان؟ قبل از اصابه به این عبا پاک بوده، الانم میگیم کماکان انشالله پاکه. یا این سر پاکیتش، یا سر پاکیتش اینه که اصلا میگیم عدم ملاقات با نجس، میگیم اصلا این استصحاب موضوعی جاری میکنیم، شک میکنیم حلاقا نجسن املا. یه بار در خود طهارت این ملاقی میگیم استصحاب جاریه، یک بار در ملاقات با نجاست شک داریم آیا با نجاست ملاقات کرده یا نکرده، ملاقی با احد اطراف شبه من. آره، یکیش استصحاب میکنیم چی رو آقایان؟ بقای پاکی رو. یکیش استصحاب میکنیم اصل موضوعیه که آیا اصلا ملاقات با نجاست عارض شده یا نه. مرحوم آقای خویی میفرماین هر کدام از این دو باشه اثبات میکنه چی رو؟ پاکیت رو، پاکیت ملاقی رو. اما ما میگیم که یکون الاصل الجاری فی الملاقی فی مثل مسئلت العبا محکومن به استصحاب نجاست فی العبا. ایشون میگن یه اصل حاکمی وجود داره بر این دو اصلی که ثمره این دو اصل پاکی ملاقی بود. او اصل حاکم چیه؟ وجود استصحاب کلی نجاست. خب جان خب حالا ایشون میگه که یک کمی خلط شده به نظر من مثال. ایشون میفرمایم که خب در ما نحن فی اصل جاری در ملاقی در مثل مسئله عبا محکوم به استصحاب نجاست در عبا، فمن آثار هذا الاستصحاب هو الحكم به نجاست الملاقی. بنده عرض میکنم باز این فرمایش ایشون در جایی است که ملاقی با هر دو طرف اصابه کرده باشه، و الا اگه ملاقی با یه طرف اصابه کرده باشه که یه عرفان نیست. البته مثال مرحوم سید صدر و بعد مناقشه مرحوم نائینی هم در فرضی بود که با هر دو طرف ملاقات کرده. بله یه طرف شسته شده بوده ولی با هر دو طرف ملاقات کرد. اصلا بحث ما سر اینجا بود دیگه. حالا آیت الله خویی می فرماین اینجا استصحاب نجاست در عبا جاریه، چون فرض اینه که با هر دو طرف ملاقات کرده. خب در نتیجه دست ما میشه چی؟ نجس. دست ما که نجس شده به خاطر اینه که با کلیه نجاست ملاقات کرده دیگه. یه طرف رو شسته. استصحاب میکنیم کلیه نجاست رو دیگه. کلیه نجاست رو استصحاب میکنیم بدون این که در طرف معین. نه ما میتونیم بگیم الان دست من با نجس ملاقات کرده یا نه؟ نه. بلکه باید بگیم دست من با چی ملاقات کرده؟ با محتمل نجاست. چون طرف راست که قطعا چه کارش کردیم؟ شستیم. طرف چپ، خب اینجا بنده عرض میکنم باز این لازمه عقلیه دوباره جاری میشه. روشنه؟ لذا این عبارت ایشان رو ما خیلی روش زحمت کشیدیم به زعم خودمون، ولیکن تا جایی که سعی کردیم نتونستیم کامل جورش کنیم. احتمالم داره عاملش نفهمی بنده باشه، ولی شاید. در این حال این حاصل مسئله تا اینجا. و بعد مرحوم آیت الله خویی می فرماین ثم ان هنا فرعین لا بأس بالاشاره الیهما، که انشالله می مونه برای جلسه بعد. ولله الحمد. اینجا با این چاپی که من دارم که موسوعه هست، چاپ موسوعه با چاپ تکیه مصباح الاصول سه صفحه همیشه اختلاف داره. این از صفحه 131 شروع میشه. ولله الحمد.